الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع صفحه 83 سطر 24 توسط استاد مروی جلسه 19 مورخه 25 هفته 1380. وطبيب نفوسنا وبالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. اللهم إلا أن يقال أنهما لا تدلان على الملك وإنما تدلان على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك. بحثر ادله مرحوم شیخ انصاری بود بر این که معاتات مفید ملکیت است. چهار دلیل بیان شد که دلیل چهارم که حدیث سلطنت بود مرحوم شیخ نپذیرفتند. در بحث امروز نسبت به سه دلیل اول هم دو اشکال رو مطرح می کنند و بعد نتیجه می گیرند که کدام یک از آن سه دلیل قابل استناد است. دلیل اول تمسک به سیره بود. در رابطه با این دلیل اشکال شیخ انصاری این است که می فرمایند سیره و عمل متدینین وقتی حجت است که ما اطمینان داشته باشیم این سیره رضایت امام رو به همراه دارد. اما اگر سیره متدینین احتمال دادیم منشأش بی مبالاتی و اعتنا نکردن به دستورات دینی باشه، دیگه این سیره حجت نمی باشد. مثلا ببینید در روز عاشورا و تاسوعا موکبه ها و دسته های سینه زنی به خیابون ها میاد. گروه های زیادی از زنها به بدن لخت این سینه زنها نگاه میکنن. آیا می توان ادعا کرد که این گروه های از خانوم ها متدینن؟ حتما دستوری از شریعت دارن در جواز که این کار رو میکنن. نخیر، روشن است که این عمل ناشی از بی‌مبالاتی و اهمیت ندادن به مسائل دینی. از کنم که امسال که راه باز شده بود از عربستان سعودی، زوار شیعیان مستقیم می آمدن به زیارت، تا امسال ممنوع بود و به شکلهای دیگه می آمدن. بعضی از دوستانی ما داریم از منطقه و شرقیه عربستان، احزاب و قصیف که شیعه هستن، آدم های متدینی هم، بعضی هاشون 4-5 سال زندان بودن و امسال آمده بودن مشهد تابستان. شبیه منزل ما بودن، جایی که ما بودیم در مشهد. بعد اینا به ما گفتن که یک سوالی کردی که از اینا، گفت که فلانی آیا احدی از مراجع هست که اجازه بده موهای سر زنها تا اینجا باز باشه اینا؟ گفتم نه. گفت عجب، ما اصلا توی خیابونای شهر دیدیم که خانوما روسری هاشون تا اینجا، فکر کردیم حتما یکی از مراجع هم که اجازه داده و اعلام نمیشه این جمعیت مثلا زنهای شیعه و چنین این وضع داشته باشن. خلاصه بله، حالا نتیجه مقدمه این شد که پس بنابراین سیره و عمل مسلمین اگر احتمال بدهیم ناشی از بی مبالاتی و کم توجهی به مسائل دینی است، قطعا حجت نیست. حالا نخیر، متدینین هم گاهی نسبت به مسائل دینی کم مبالات هم، نسبت بعضی از مسائل دینی خانواده های متدینی هم به دستورات دینی نسبتا عمل می کنن، ولی بعضی از دستورات دینی رو اعتنا نمی کنن بهش. محرم و نامحرم سر یک سفره نشستن، بعضی از خانم های غیر محرم موهای سرش پیدا بودن در سر سفره بگو بخند کردن، دست زن تا اینجا تلاهاش دیده شدن سر سفره یک قضا سر صحبت، اینا همه حرام. خانواده هم متدینن، خانواده هم متدینن، همینا آدم هایی هم روزه میگیرن، روزه میخونن، عرض کنم که روزه میخونن، روزه میگیرن، نماز میخونن، ولی به این دستورات توجه ندارن زیاد. حالا دقت کنید، شیخ انصاری میفرمایند تمسک به سیره در باب معاطات به عنوان دلیل صحیح نیست، به خاطر اینکه احتمال میدهیم این بناء عملی مسلمان ها در بحث معاطات، که معاطات رو مفید ملکیت میدانند، ناشی باشد از کمی مبالات و کم توجهی به مسائل دین و بی‌اعتنایی کردن به دستورات دینی. چون این احتمال وجود دارد، لذا این سیره مسلمانان حجت و قابل استناد نمی باشد. خب این رد نداشتن اول کلامه. بصیره باید اصلش اثبات بشه که ناشی از تدین انگیزهای تدینی است تا بعد مطلب رو روشن بکنه. شارع مقدس پس مردم این معاطات رو داشتن، عرف مردم معاطات مفید ملکیت میدانن، عرف مردم معاطات رو مفید ملکیت میدانن، درسته؟ اما این نظر اثباتی رو باید شارع تأیید کنه یا نه؟ به اصول فقه یک مراجعه بکنید. در بحث سیره در اصول فقه دو نکته رو خوندید، در بعضی از سیره ها عدم و رد کافیه، اما در بعضی از سیره ها عدم و رد کافی نیست. وقتی سیره نکته اثباتی باشه رضایت معصوم باید احراز بشود. در بعضی از مسائل متحد المسلک است، امام با مردم، چون متحد المسلک است سکوت امام کاشف از رضایته. اما در بعضی از سیره ها که اتحاد مسلک معصوم با مردم مشخص نیست، اون چی که لازمه احراز رضایت معصوم لازمه. اینجا از کجا احراز رضایت؟ صرفا سکوته. خب پنیر میخریدن، از کجا معلوم معاطات بوده؟ به چه دلیل معاطات بوده؟ اگه همچه دلیلی داشته باشیم اصلا جایی بحثا نیست دیگه. میگیم آقا نفس خاص داریم، روایت داریم امام معصوم رفتن بازار جنس معاطاتی رو خریدن بعدم به یکی بخشیدن، اصلا نیاز به بحثا فرضی نه، دلیل خاص نداریم در اینجا. درسته امام معصوم میرفتن معامله انجام میدادن، ولی این معامله آیا به معاطات بوده یا به مردم ما کاری ندارید. اینجا باید رضایت معصوم کشف شود و کشف نمیشود از این سیره. نه، متحد المسلک بودن امام با مردم از کجا باید احراز کنید؟ یعنی امام معصوم میتواند یک بار در طول عمرش معاطات انجام ندهد؟ این نتیجه عدم اتحاد مسلک امام با مردم. حالا دقت کنید بفرمایید،
شما مثالهایی که بحث آمد مثالا قبول
میرسیم زمان الان رو میرسیم، بعدم مرحوم شیخ خلاصه سیره رو به عنوان معید قبول میکنن، عجله نکنید. دلیل دوم بر مدعا آیه شریفه بود احل الله البیع. این دلیل دو طریقه داشت برای استدلال. طریقه اول این بود که احل حکم تکلیفی به معنای اباح، نتیجه گرفتیم در طریقه اول معنای آیه این است جمیع تصرفات در بیع مباح است و اباحه تصرفات با ملکیت ملازمه دارد. این خلاصه دلیل. شیخ انصاری به این دلیل هم یه اشکال وارد میکنه. قبل از بیان اشکال مقدمه ای را عرض میکنیم. مقدمه این است که قبلا گفتیم وجود یا وجود حقیقی است یا وجود اعتباری. در وجود حقیقی ملازمه بین دو وجود واقعی و تکوینی است، نیاز نداره این ملازمه رو کسی اعتبار کنه، جعل کنه. مثلا رؤیت دود با آتش ملازمه داره. لازمم نیست کسی جعل کنه این معنا رو، اما در وجودات اعتباری اگر بین دو وجود اعتباری ملازمه بخواهد برقرار شود، باید یه معتبری این ملازمه رو اعتبار کنه و خودش با دلیل خاص این ملازمه رو به ما اعلام کنه. مثلا شارع مقدس بین امام جماعت و عدالت ملازمه میبینه، شارع این ملازمه رو اعتبار کرده، به مردم هم اعلام کرد. و الا اگر شارع به نفس خاص اعلام نمی کرد، ما بین امام جماعت و عدالت ملازمه نمی کنیم. این مقدمه. حالا دقت کنید اشکال مرحوم شیخ انصار. مرحوم شیخ می فرماین شما از آیه شریف اباحه تصرف استفاده کردید و اعلام کردید اباحه تصرف با ملکیت ملازمه داره همیشه. ما یه حرف قبول نداریم. اباحه و ملکیت به جعل شارع است، یه امر اعتباری هستند. ملازمه بین این دو رو در هر مورد خاصی باید شارع مقدس به دلیل خاص به ما اعلام کنه. در باب بیع لفظی، بیع با صیغه، ما دلیل خاص داریم. هم برخی از روایات هم اجماع میگوید که در بیع لفظی اباحه تصرفات با ملکیت ملازمه داره، یعنی تا بیع لفظی انجام شد هم اباحه تصرفات میاد و هم ملکیت. اما در معاتات همچه دلیل خاصی نداریم که اباحه تصرفات با ملکیت ملازمه داشته باشه. پس ادعای شما بلا دلیل است. دو تا سوال اینجا مطرحه. سوال اول، سائل میگوید کلمه رو استفاده میکنیم و آن طریق تصرفات مالکانه است. انسان در جنس معاطاتی میتواند تصرف مالکانه داشته باشه. این تصرف دلیل بر این است که از لحظه وقوع معاطات اباحه جمیع تصرفات با ملکیت همراه بوده است. پس معاطات مفید ملکیت. مرحوم شیخ از این سؤال جواب میدن، میفرماین تصرف مالکانه دلیل این نمی باشد که از اول معاطات با اباحه تصرف ملکیت پیدا شد، زیرا محتمل است که قبل از تصرف مالکانه به یک آن و به یک لحظه ملکیت پیدا شده باشه. مثلا مثال رو دقت کنید و جواب روشن بشه. یک سال قبل زید کتابی رو با معاطات خرید، یک سال کتاب دستش بود. پس از یک سال تصرف مالکانه انجام میده، کتاب رو میفروشه. خب اینجا لازم نیست بگوییم از یک سال قبل و لحظه معاطات ملکیت برای زید پیدا شده، بلکه می توانیم بگوییم یک سال فقط اباحه تصرف بوده، الان تا قصد کرد کتاب رو بفروشه در یک آن کتاب ملک زید شد. پس معلوم شد اباحه تصرف یک سال بوده، ملکیت نبوده. پس بنابراین بین اباحه تصرف و بین ملکیت ملازمه اثبات نمی شود. این جواب سوال اول، تا برسیم به سوال دوم و جوابش. بفرمایید. خود این
جدیده که
بله بازم ردش میکنن. حرفای مرحوم شیخ افت و خیز زیاد داره. یه روزم توضیح دادید شیوه و سبک مرحوم شیخ است و شیوه تحقیقی هست. مطلبی رو میبرم بالا دوباره میزن زمین. در بحث پس فردا خواهیم خون که مرحوم شیخ میفرماین این که ما قائل به ملکیت آنم ما بشیم به متفقه نمیشه نسبت داد، تا چه برسد به فقیه نسبت بدیم. البته این که میگیم حرفای مرحوم شیخ افت و خیز داره باعث این نشود که شما اشکال نکنید، بگید الان یه اشکالی به ذهن من میرسه پس ممکنه فردا مرحوم شیخ برگردن از یه حرفشون من هیچی نگم. بخیر، در این بحث، در این ساختار هر چی به ذهن میرسه اما در کلاس اما بعد از کلاس مطرح کنید. این خودش شهد ذهن و تمرین ذهن و آمادگی ذهنی برای انسان میاره، ولی بعضی از مطالب رو مرحوم شیخ ازش برمیگردن. این مقدار عبارت و این مقداریست بخونیم تا بعد به سوال دوم برسیم. و کیف کان ففل آیتین معصیره کفایه. دلیل چهارم رو رد کردن، می فرماین کیف کان دو تا آیه داشتیم بر این که معاتات مفید ملکیت هست، یه دلیل هم داشتیم سیره متشرعه، در این سه تا دلیل کفایته، اینا برای ما کفایت میکنن. اللهم الا ان یقال، دوباره وارد میشن مگر این که این سه تا دلیل هم کسی باطل کنه. حالا در بیان ما دقت کنید، ما ابتداعا بطلان سیره رو بیان کردیم، فعلا بحث سیره مطرح نمیشود. مرحوم شیخ ابتدا میان آیه احل الله البیع رو به طریقه اول رد میکنن، یک سوال رو جواب میدن، بعد از این که سوال اول جواب داده میشه بر میگردن ریشه سیره رو میزنن، بعد سوال دوم رو جواب میدن. ولی روش منطقی بحث این بود که ابتدا جواب از سیره بدن که دلیل اول بود، بعد جواب از احل الله البیع بدن. ولی به این شکل مرحوم شیخ انصاری مشی میکنن، اللهم الا ان یقال، فعلا میخوان از احل الله البیع جواب بدن. انهما آیه احل الله البیع و تجارت عن تراب استدلال به هر دو آیه به یک سبک بود. یعنی میگفتیم آیه احل الله البیع در طریق اول میگه بیع مباح است، اباحه تصرفات ملازمه با ملکیت داره. آیه تجارت عن تراب هم میگفت تصرفات نیاز به تجارت با رضایت داره، معاتات تجارت با رضایت است، جمیع تصرفات جایزه، جمعی تصرفات ملازمه با ملکیت داره. چون استدلال به اون طریقه اول در هر دو یکیست، این اشکال اشکال به هر دو آیه می شود، به هر دو در حقیقت بیان استدلال می شود. الا ان یقال انهما آیه احل الله البیع و تجارتا عن تراض لا تدلان علی الملک، اینا که دلالت بر ملک نمی کنند، و انما تدلان علی اباحة جمیع تصرفات. این دوتا آیه رو شما در آیه احل الله البیع گفتید احل به معنای اباحه، حکم تکلیفی، یعنی اباحه جمیع تصرفات، همانا دلالت میکنن بر اباحه جمیع تصرفات، حتی اون تصرفاتی که متوقف بر ملکن. ولی بعدا توضیح میدن ملکیت آنما پیدا میشه، ممکنه بگیم از اول ملکیت نیست، مثل بیع و وصی و عتق و ایسا. و اباحت و هاده تصرفات، این اشاره به مقدمه ایست که از خارج توضیح دادیم، از خارج کبرای کلی گفتیم امور اعتباری اگر بینشون بخواد ملازمه باشه باید معتبر این ملازمه رو اعتبار کنه، بعدم اعلام کنه به دلیل خاص. میفرمایند در سایر موارد اباحه تصرف با ملکیت ملازمه داره به خاطر دلیل خاص. و اباحت و هاده تصرفات، اباحه این جمیع تصرفات، انما یستلزم الملکه، همانا با ملکیت ملازمه دارد، بالملازمت شرعیه، به خاطر ملازمه شرعیه، یعنی ملازمه تکوینیه و واقعیه نیست، مثل دود و آتش نیست که هر کسی دود رو ببینه بگه اینجا یک آتشی هست. اباحه تصرفات که با ملکیت ملازمه دارد به ملازمه اعتباری و شرعیست، الحاصلت فی سایر المقامات، اون چنون ملازمهی که حاصل میشود در سایر مقامات، از اجماع و عدم القول نداریم، انفکاک نداریم، یعنی هر کس قالب اباحه تصرفات شده قالب ملکیت هم شده، لذا قول به فصل نداریم. ما میگیم اونجا دلیل خاص داریم اجماع، هر کس هم گفته اباحه تصرف ملکیت هم گفته دون المقام. اما در بحث معاتات اباحه تصرف ملازمه نداره با ملکیت. دون المقام الذي لا يعلم ذلك منه، علم نداریم این اجماع رو از ناحیه علما، یعنی دلیل خاص نداریم. مثل بیع لفظی نیست که ما اجماع داریم و عرض کنم به حضور شما که روایت داریم که اباحه تصرفات است و این اباحه با ملکیت ملازمه داره. اما دون مقام بحث معاتاتی که لا یعلم ذلک منه، نمیدانیم این اجماع رو بر این که اباحه تصرف به همراهش ملکیت است از ناحیه علما. حیث اطلق القائلون بعدم الملك، از کجا اجماع نداریم؟ زیرا تعداد زیادی از علما تصریح میکنند معاتات مفید ملکیت نیست، مفید اباحه تصرف است. پس معلوم میشه ملازمه بین اباحه تصرف و ملکیت اینجا بالاجماع نیست. حیث اطلق القائلون بعدم الملك، اطلاق میکنند قائلون بعدم الملك اباحه تصرف را. و صرح، تصریح کرده مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک، به ان من اجاز المعاتات، هر کسی اجازه میدهد معاتات را، سبق جمیع تصرفات، همه تصرفات را اجازه میده، اما تصریح به ملکیت نکردن. غایت الامر، این غایت الامر در حقیقت میخواد مقدمه چینی کنه برای جواب از سوال اولی که از خارج توضیح دادیم. سوال آیا ما نمیتوانیم این که مرحوم شهید در مسالک گفته همه تصرفات برای انسان مجازه، حتی تصرف مالکانه مثلا، ما این رو دلیل بگیریم بر این که پس بنابراین انسان در جنس معاتاتی تصرف مالکانه میتونه انجام بده؟ خودش دلیل بر این است که انسان مالک این جنس شده. غایت الامر انه، جواب از این سوال اینه، لابد من التزامه، باید علما ملتزم بشن به ان تصرف المتوقف علی الملک، این تصرفات مالکانه ای که انسان در جنس معاتاتی میتونه انجام بده لازم نیست ملکیت رو از سال اول، از اول معاتات اثبات کنه. یک شفع عن سبق الملک علیه آنما، کشف میکند از اینی که ملکیت آنماست. الان که قصد فروش داره در یک لحظه برای انسان ملکیت پیدا شد، لذا جنسو میفروشه. پس بنابراین این تصرف مالکانه دلیل نمیشود که از لحظه اول معاتات این انسان مالک این جنس شده. فإن الجمع بین اباحة هذه التصرفات، زیرا ما جمع کنیم بین این که اباحه تصرفات است در معاتات و بین توقفها علی الملک، بعضی از تصرفات هم توقف بر ملک داره، جمع بین اینها یحصل و حاصل می شود بالتزام هذا المقدار، بین که ملتزم بشیم به همین ملکیت آنما رو. ولا يتوقف على الالتزام بالملک من اول الامر، توقف ندارد بر این که انسان ملتزم بشود به ملکیت از اول امر. بگویم از پارسال که زید کتاب رو خرید مالک شده، نخیر، در طول یک سال اجازه تصرف بوده، الان تا خواست بفروشه مالک کتاب میشه. ولا يتوقف بر التزام به ملک از اول الامر، لیقال، تا بعد بگوییم ان مرجع هذه الاباحه ایزن الى التملیک، بگیم بازگشت این اباحه به تملیک است، یعنی اباحه تصرف از اول ملازمه با ملکیت داره. نخیر، اباحه تصرف تلازمش با ملکیت دلیل خاص میخواد، در سایر جا اجماع داریم اباحه تصرف با ملکیت ملازم است، اینجا اجماع نداریم، دلیل خاص نداریم، نمیتونیم بگیم معاتاتی که مفید اباحه تصرف است ملکیت هم به همراه دارد. خب یه وقتی توضیح دادیم، این رو یک مقدمه گفتیم، در بحث‌های گذشته توضیح دادیم بعضی از اباحه تصرفات هست اصلا توقف بر ملک نداره، فقط اجازه تصرفه. مثال هم زدیم، مهمان وارد خانه کسی میشود، میزبان ظرف میوه رو میاره جلو مهمان میگذارد، این اباحه تصرف است برای مهمان، ولی مهمان مالک این میوه نشده است، لذا نمیتونه میوه رو تو جیبش بذاره با خودش برداره ببره بیرون، فقط اجازه تصرف داره. توضیح دادیم در قبل گذشته. خب دقت کنید، اینجا اصل اشکال مطرح شد نسبت به آیه احل الله البیع، یک سوال هم جواب داده شد، سوال دوم هم در ذیل همین آیه شریف است. اما قبل از این که به سوال دوم بپردازم، بحث سیره رو مطرح میکنن. و اما ثبوت السیره، اما دلیل اولی که میگفتید سیره متدینین و متشرعین بر این است که بر جنس معاتاتی ملکیت بار می کنند و استمرارها علی توریست و استمرار سیره متدینین در باب ارث که کاملا جلسات قبل توضیح دادیم، کسی که از دنیا می رود ورثه وقتی جمع میشن مال رو تقسیم کنن نمیگن آقا جنسای معاتاتیش جدا کنیم چون معاتات مفید ملکیت نیست، طرف مالک نشده پس این به ارث هم به ما نرسیده، بریم به صاحبان اولیه بدیم پولشو بگیریم. نه خیر، اجناس معاتاتی رو بینشون اصلا تقسیم میکنن. استمرار سیره بر توریث در باب ارث فهیه که سایر سیراته، این سیره ممکن است مثل سایر سیره های مردم باشه. اینجا احتمالم دیگه مشکل رو از کنم اشکال وارد میکنه به سیره. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، اگر احتمال بدیم این سیره ناشی از این است که مردم مبالات نسبت به مسائل دینی ندارن، اینجا دقت دینی ندارن، کافی است که سیره حجت نباشه. فهیه پس این سیره مثل سایر سیره های مردم، ان ناشعت عن المسامحه، که ناشی از مسامحه و قلت مبالات در دین هست. مما لا یحصا فی عباداتهم و معاملاتهم و سیاساتهم، در عبادات، در معاملات، در امور سیاسیه انواع سیره ها بنای عملی در بین مردم هست که این بناهای عملی ناشی از قلت مبالات در دین هست. کما لا یخفا، بنابراین چون این احتمال وجود دارد این سیره هم حجت نخواهد بود. و دعوا انه لم یعلم من القائل، دقت کنید این سال دوم چیزی نداره، اشاره کنیم عبارت تطبیق کنیم. سال دوم در ذیل اشکال به آیه احل الله البیع این است که مستشکل میگوید ما قبول میکنیم که اجماع در مسئله نداریم، یعنی جمعی از علما که قائل شده اند به اباحه جمیع تصرفات، تصرفات مالکانه رو در باب معاتات اجازه نمیدن، ولی ما دلیل دیگری اقامه میکنیم برای این که معاتات مفید ملک است، و آن دلیل عموم آیه احل الله البیع است. این آیه میگوید در بیع اباحه تصرفات است، در بیع اباحه تصرفات با ملکیت ملازم است، پس بنابراین میگوییم اباحه تصرفات با حکم آیه شریفه در معاتات با ملکیت ملازمه داره. شیخ انصاری می فرماید این سخن شما مطلب تازه نیست، در حقیقت استدلال به آیه رو دوباره شما تکرار کردید و ما از این مسئله جواب دادیم. ما اعلام کردیم اباحه تصرفات هر جا با ملکیت بخواد همراه باشه باید دلیل خاص داشته باشیم، عموم آیه فایده نداره. دلیل خاص در باب معاتات نداریم، لذا بر طبق تفسیر شما آیه شریفه میگوید معاتات مفید اباحه تصرف است، اما آیا ملکیت هم حاصل می شود یا نه؟ آیه شریفه ساکت است. پس بنابراین این طریقه اول در استدلال به آیه کارساز نیست، دچار اشکال. بعد اضافه می کنن البته مرحوم شیخ می فرماین در طبق طریقه دوم که ما دیروز اشاره کردیم، استدلال به آیه شریفه تمام است و آن طریقه این است که احل رو در آیه شریفه حکم وضعی معنا کنیم، احل الله البيع یعنی خداوند بیع رو صحیح و نافذ قرار داده شرعا. ما اجماع داریم بیع صحیح مفید ملکیت است. اگر از آیه شریفه صحت بیع رو استفاده کردیم، نتیجه میگیریم آیه میگوید معاتات بیع صحیح است و هر بیع صحیحی شرعا مفید ملکیت است. پس معاتات مفید ملکیت می باشد. خب حالا سوال بکنیم. و دعوا انه، سوال دوم، ادعای این که لم یعلم من القائل بالاباحه، مدعی و مستشکل میگه من قبول دارم این کسانی که گفتن اباحه تصرف، نگفتن تصرفات مالکانم درسته، بعضی هاشون تصریح نکردن، اما از عموم آیه استفاده کنیم. و دعوا انه لم یعلم من القائل بالاباحه، ما نمیدانیم از کسانی که قائل به اباحه شدن جواز و مثل هذه التصرفات، جواز تصرفاتی رو که المتوقفت علی الملک، تصرفات مالکانم درست باشه، کما یظهر از محکی از حواشی شهید بر کتاب قواعد که تصریح کردن جنس معاتاتی تصرفات مالکانه درش درست نیست. من منع اخراج المأخوذ بالمعاتات، فرمودن جنسی رو که با معاتات گرفته اید ممنوع در خمس اخراج کنید، در زکات اخراج کنید، در ثمن هدیه اخراج کنید. و عدم و جواز وطی الجاریت المأخوذه بها، جایز نیست مباشرت با اون کنیزی که با معاتات اخذ شده. و قد صرح الشیخ بالاخیر، مرحوم شیخ طوسی هم به این مورد مباشرت با کنیز و جاریه تصریح کردن در معاتات هدایا، گفتن اگر کسی کنیزی رو به کسی هدیه داد، معاتاتن بدون صیغه مباشرت با اون کنیز جایز نیست، تصرفات مالکانه جایز نیست. بسیار خوب، پس اجماع نداریم اباحه تصرف ملازمه داره با تصرفات ما از کنم مالکانه، اما ما دلیل دیگه داریم. فیتوجه التمسک حین اذن به عموم الآیه علی جوازها،
متوجه می شود مناسب است تمسک در این هنگام. حالا که اجماع نداریم، دلیل خاص ما عموم آیه است، تمسک کنیم به عموم آیه احل الله البیع در جواز این تصرفات مالکانه، بگیم تصرفات مالکانه درسته، فیسقط الملک. بنابراین به حکم آیه، از آیه شریفه اباحه جمعی تصرفات است، اباحه جمعی تصرفات با ملکیت ملازمه داره، پس بنابراین آیه دلالت میکند معاتات مفید ملکیت است. مرحوم شیخ میفرمایند این دعوا دفع می شود به انه وین لم یثبت ذلک. بله ما قبول داریم اجماع ثابت نشده، الا انه لم یثبت ثابت نشده ان کل من قال به اباحه جمیع هذه التصرفات، هر کسی قائل شده به اباحه این تصرفات حتی تصرفات مالکانه، قال بالملک من اول الامر، قال به ملکیت هم شده از اول معاتات، ممکن ملکیت آنما گفته باشد. فیجوز للفقیه نیزه، جایز فقیه التزام و اباحه جمیع تصرفات، ملتزم بشه معاتات از اول مفید اباحه جمیع تصرفات است، مع التزام حصول الملک، با اینکه ملتزم بشه ملکیت پیدا می شود در نزد تصرف آن، اما با التزام حصول ملک در نزد تصرفی که متوقف بر ملک است. الان که تصرف مالکانه انجام دادیم، ملکیت از الان پیدا میشه نه اینکه از اول. پس بنابراین خلاصه استدلال به طریقه اول به آیه درست نیست. فل اولا میفرمان اولا در این هنگام، حالا که طریقه اول باطل شد، احله را اگر به معنای اباحه تصرفات گرفتید ملازمه با ملکیت نداره، استدلال به آیه به طریقه دوم درسته. فل اولا حین ازن تمسکو، تمسک کنیم در این مطلب، یعنی اثبات این که معاتات مفید ملکیت است به آیه شریفه، به طریقه دوم به ان المتبادر عرفن من حل البیع، اون چی که از کلمه حل الله البیع عرفن به ذهن تبادر می کند حکم تکلیفی نیست، اباحه تصرفات نیست، صحته شرعا. این است که احله حکم وضعی است، یعنی البیع صحیح و نافذون. بعد نتیجه رو میگیریم، هر بیع صحیحی مفید ملکیت است بل اجماع، به اتفاق نظر علما معاتات هم اگه بیع صحیح باشد در حقیقت مفید ملکیت خواهد بود. پس دقت کردید در پایان این بحث، شیخ انصاری احله رو در آیه شریفه به معنای حکم وضعی معنا کردن، به معنای صحت معنا کردن، همون معنایی که در بحث دیروز فرمودن فیه تأملون، ما درش تأمل داریم. حالشو داشتید اول بحث خیارات با این مکاسفای چاب قدیم صفحه 215 مراجعه کنید، مرحوم شیخ انصاری آیه احل الله البیع رو ذکر میکنن، اونجا ببینید شیخ انصاری مطلبی در تضاد با این مطلب ارائه کردن یا نه. اونجا ببینید شیخ انصاری احل رو به معنای حکم تکلیفی گرفتن و بعد اشاره کردن که بعضی از متفقهین احل رو به معنای حکم وضعی میگیرن. اونجا اشاره کنید، بعد مطلبشو بنویسید، ممکنه ما توضیحاتی داریم براتون عرض میکنیم. دلیل بعدی خواهد آمد. مثلا ما خواهد آمد Thank you.